سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که خبرها در مورد استعفای عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر این وزارت حقیقت ندارد. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت شام چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این دومین بار است که وزیر عدلیه طبق حکم رهبر طالبان برای تداوی به امارات متحده عربی می رود. به گفته او شرعی به زودی دوباره به افغانستان برخواهد گشت. طالبان خبر استعفای شرعی را بعد از آن رد می کنند که در کابل یک منبع روز چهارشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که تصامیم رهبر طالبان به ویژه فرمانهای او برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شمار از وزرای کابینه طالبان را ناراحت ساخته و آنها استعفا دادند. این منبع اما تایید کرده که استعفای وزیران به شمول استعفای شرعی قبول نشده است. اسمت الله ارگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان و جانتن هنک سفیر امریکا در تاشکند در مورد همکاری های دو طرف در چارچوب تلاش های بین المللی برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان گفتگو کردند. در این مورد وزارت خارجه ازبکستان در یک اعلامیه خبر داده. در اعلامیه آمده است که در این ملاقات دو طرف درباره سطح همکاری دو جانبه در افغانستان تبادل نظر کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان همچنان آمده که دو طرف تمایل دو جانبه خود را برای دوام تماس‌ها در رابطه با افغانستان ابراز کرده و توافق کردند که برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان تلاش‌های مشترک جامعه جهانی نیاز می‌باشد. ائتلاف در حدود 30 نهاد حقوق بشر گفته است که جایزه جهانی اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی امسال ژنو با وزیر سابق امور زنان در افغانستان مسعود جلال و دخترش اسنا جلال داده شده است. اجلاس ژنو روز سه شنبه در یک اعلامیه گفته که این جایزه به نمایندگی تمام آن زنان افغان که در راه تامین حقوق بشر تلاش کردند به مسعود جلال و اسنا جلال داده شده. در اعلامیه همچنان گفته شده که مسعود جلال اولین زن بود که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید کرد. به نوشته اعلامیه اسنا جلال هم جنبش زنان افغان را تشکیل داد که در سطح جهانی صدای زنان را بلند می کنند. بر اساس اعلامیه این جایزه در 17 اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی در ژنو به نمایندگی از تمام زنان افغان که برای کرامت انسانی و مساوات مبارزه می کنند به این دو تن اهدا شده است. اردوی اسرائیل میگوید که 3 فلسطینی را روز چهارشنبه در یک عملیات در کرانه غربی رود اردن کشته است. در یک اعلامیه اردوی اسرائیل آمده که این افراد در رابطه با فروش اسلحه و ترورستان تحت تعقیب بودند. و گفته اردوی اسرائیل 2 فرد دیگر در این عملیات در سامره دستگیر شده و در محل عملیات چندین سلاح به دست آمده. در ادامه جام قهرمانان کرکت اولین بازی تیم کرکت افغانستان فردا با آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. بازی دوم تیم افغانستان به تاریخ 26 فوریه با انگلستان و بازی سوم آن به تاریخ 28 فوریه با تیم استرالیا برنامه‌ریزی شده است. میزبانی این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک به عهده دارند. روز گذشته در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت تیم نیوزیلند تیم پاکستان را شکست داد. تیم ملی کرکت نیوزیلند 320 دوش را باز دست دادن 5 بازیکن به دست آورد و 321 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرد. پاکستان در آور 47 تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست فقط 260 دوش را انجام بدهد. این بازی در شهر کراچی راه اندازی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که موضوع اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به یک جنجال نو میان دیپلمات‌های حکومت طالبان ظاهراً با اسلام آباد مبدل شده. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته به سخنان 16 فیر حکومت طالبان در اسلام آباد در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغان عکس العمل نشان داد و گفت که رفتار پاکستان با پناهجویان افغان محترمانه می باشد. پیش ازی سردار احمد شکیب 16 فیر طالبان در اسلام آباد روز گذشته گفت که روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته و پاکستان طرح اخراج تمامی مهاجرین افغان را هم نهایی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه این کشور نشر شده می گوید که این ادعای مقامات افغان نادرست است که گویا با پناهجویان افغان رفتار نامناسب صورت می گیرد. با گفته او پاکستان از ده ها سال به این سو میزبان میلیون ها افغان بوده و با وجود کمک های محدود جامعه جهانی برای آنها خدمات تعلیمی و طبی و دیگر تسهیلات را فراهم کرده است. علاوه بر آن پاکستان می گوید که برنامه اخراج خارجیان غیرقانونی در سال 2023 آغاز شده و در جریان این پروسه برای جلوگیری از هر نوع رفتار نادرست اقدامات صورت گرفته. وزارت خارجه پاکستان افزود که آنها صحبت‌های مفصل با مقامات افغان داشتند تا پروسه برگشت پناهجویان افغان منظم باشد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان از قول شفقت علی خان آمده که پاکستان به اندازه توان خود عمل کرده، اما اکنون آزمون حکومت طالبان این است که آیا می تواند برای پناهجویان برگشته در داخل کشورشان زندگی و فضای مناسب را فراهم بسازد یا خیر. قبل از این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام آباد دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشت که مقامات پاکستانی به طور رسمی هیچ معلوماتی را در مورد اخراج پناهجویان افغان با آنها شریک نساخته است. سفارت افغانستان از حکومت پاکستان خواسته که موضوع اخراج پناهجویان افغان را روشن نماید و اگر این یک عمل انفرادی باشد جلو آن را خواهند گرفت. یک روز قبل از این روز سه‌شنبه 18 فوریه کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از قول مقامات پاکستان خبر داده بود که تمام افغانها غیر از آنهایی که ویزه با اعتبار دارند باید تا آخر ماه فوریه از اسلام آباد و راولپندی خارج شوند. در این تصمیم تنها آن پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفتند شامل نیست، بلکه آن افغانهایی که قبلا به این کشور رفته و کارتای ACC و POR هم دارند شامل می شوند. فریدالله که تقریبا 30 سال در پاکستان زندگی کرده و در شهر پشاور کاروبار دارد برادی آزادی گفت:
در اینجا افغان ها کاروبار بزرگ دارند، هر یک 6-7 دکان دارد. این سرمایه گذاری که افغان ها کردند همه از بین می رود، زیرا حکومت تاوان آن را نمی دهد. ما در 10 یا 15 روز نمی توانیم تمام سرمایه و کاروبار خود را جمع کنیم.
در کاروبار روندگی
با گفته فریدالله آنها تنها در مورد از دست دادن سرمایه نگران نیستند، بلکه پاکستان افغانان را به کشور اخراج می کند که در آنجا کاروبار نیست و پناهجویانی که از قبل رفتند تا هنوز به مشکلات روبرو هستند. عبدالرحمن که از پاکستان به کمپ قلندرزه نساجی کندهار برگشته به رادیو آزادی گفت:
این احوال قریه ماست. نه به آب پاک دسترسی داریم، نه مسجد داریم، نه مکتب و نه مواد خوراکی کافی.
حکومت پاکستان ادعا می کند که تنها آن افغانهایی را بازداشت می کند که اسناد قانونی ندارند. اما افغانهای مقیم پاکستان می گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس پاکستان دستگیر و اذیت می شوند. در چند هفته گذشته، حکومت پاکستان بسیار پناهجویان افغان را در بسیار شهرها از جمله اسلام آباد بازداشت کرده و یک تعداد آنها را دوباره به افغانستان اخراج نموده است. در اعلامیه اخیر حکومت پاکستان تلاش شده که به اخراج پناهجویان افغان یک تصویری از پروسه قانونی و منظم ترسیم شود. شفقت علی خان در اعلامیه خود نه تنها سخنان 16 فیر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را رد کرده، بلکه این سوال را به میان گذاشته که آیا حکومت طالبان می تواند به افغانهای برگشته زمینه زندگی و شرایط مناسب را فراهم بسازد. این موقف نشان می‌دهد که پاکستان می‌خواهد جلوی انتقادات جامعه جهانی را بر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور بگیرد و فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا مسئولیت جذب دوباره پناهجویان را به عهده بگیرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. در مهمترین های جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک دیکتاتور است و با داخل کردن اوکراین به جنگ میلیون ها انسان را به کشتار غیر ضروری مقابل ساخت. ترامپ این انتقاد را بعد از آن بیان کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک نماینده های اوکراینی در مذاکرات ریاض پایتخت عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد. روز سه‌شنبه هفته جاری مقامات روسیه و آمریکا در ریاض در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین و آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی شدیداً انتقاد کرده و او را یک دیکتاتور خطاب کرده است. ترامپ گفته که اگر زلنسکی به سرعت اقدام نکند کشور خود را از دست می‌دهد. آقای ترامپ این سخنان را روز چهارشنبه 19 فوریه در صفحه اجتماعی خود که تورت یاد می شود نشر کرده. آقای ترامپ رئیس جمهور اوکراین زلنسکی را یک دیکتاتور بدون انتخابات خوانده و گفته که اگر رژیم وی داخل اقدام نشود فرصت آن را نخواهد داشت که چیزی به نام کشور به او باقی بماند. طبق قانون اساسی اوکراین از سال 2022 به این سو زمانی که روسیه بر اوکراین حمله کرد در این کشور حالت اضطراری نظامی جاری است و انتخابات در آن منع شده. دوره 5 ساله کار آقای زلنسکی در ماه می سال 2024 به پایان رسید. قبل از این رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که با اوکراین داخل مذاکره نمی شود زیرا زلنسکی صلاحیت آن را ندارد که همچون رئیس جمهور اوکراین پیمان صلح را با او امضا کند. ترامپ در پیمان خود نوشته که شاید زلنسکی بخواهد که کشورهای غربی کمک‌های خود را با اوکراین دوام بدهند و خودش شخصاً اوکراین را دوست دارد، ولی با گفته او زلنسکی با اوکراین یک عمل نامناسب را انجام داده. آقای ترامپ در ادامه افزوده که در جنگ اوکراین میلیون‌ها انسان غیر ضروری به کام مرگ کشانده شدند. رئیس جمهور آمریکا این انتقادات شدید بر زلنسکی را بعد از آن نشر کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک اوکراین در مذاکرات بین مقامات آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی اظهار نگرانی کرد. زلنسکی گفته بود که کشورش برای اشتراک در مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ اوکراین در عربستان سعودی دعوت نشده و این برایش تعجب آور بود. روز سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در ریاض دیدار کرد. در این ملاقات طرفین درباره صلح در اوکراین صحبت شد. بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این اولین ملاقات بلندرتبه مستقیم بین مقامات آمریکا و روسیه می باشد. آنها موافقه کردند که برای پایان دادن به جنگ هیئت‌های خود را تعیین می کنند. در همان روزی که مقامات آمریکایی و روسی در مورد اوکراین در ریاض صحبت می کردند زلنسکی به دعوت رسمی به ترکیه رفته بود. او بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که در مذاکرات ریاض هیچ نماینده اوکراین دعوت نشده و تاکید نمود که در مذاکرات صلح باید از اشتباه جلوگیری شود. او همچنان افزود که در مذاکرات صلح تمام طرف‌ها آمریکا، اروپا و اوکراین باید سهم داشته باشند. زلنسکی تاکید کرد که هیچ پیمان صلحی را که اوکراین در آن شریک نباشد نمیپذیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه ادبی و فرهنگی مجله آزادی. فعلا با شما هستیم و این مطالب را تقدیمتان می کنیم. گپ گفتی با نادر پژوهش، یکی از شاعران معاصر، در مورد کتابش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور. یادی از باقی قائل زاده، یکی از شاعران مبارز افغانستان، و نگاهی به مقاله میر حسین مهدوی، یکی از نویسنده ها و منتقد ادبی در مورد وی. جالب ها در رسانه ها، پرچشیری از احمد سیر بختیاری به صدای ولیشا عالمی، یکی از دکلماتوران موفق افغانستان. در مورد بانو زینب که تعمیری هم به نامش، به نام سینما زینب یا زینب ننداری ساخته شده است، معلومات مختصری خواهیم داد. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. انسان هم موجود عجیبی است که با خصوصیات عدیده‌ای که دارد به یک شغل و تخصص بسنده نمی کند و برای ارضای اعتماد به نفس خود نوعی تنوع پسندی که خاصه شماری از این طایفه بشری است برمی گزیند. در این شماره مجله آزادی صحبتی داریم با یک شاعر که در اصل متخصص و انجینیر معدن با مطالعات استراتژیک، که چند سال قبل با جهانی از آرزوی خدمت به کشورش افغانستان آمده و خواب رئیس جمهور وقت را تعبیر کرده و خواستهایی از وی داشته. مخاطب ما یک جوان خوشمشرب متبسم، سید نادر پژوهش است که از سن 3 سالگی در ایران مهاجر بوده و پس از عودت به کشور پوهنتون پلی‌تکنیک را تمام کرده تا اینکه در شهر پونه کشور هند در مطالعات استراتژیک ماستری خود را اخذ نموده و اما با دریغ در آن زمان هم با بیروکراسی حاکم و سایر تبعیض‌های رنگارنگ آن زمان که سبب از همپاشی رژیم شد در لیست بیکاران باقی مانده و لاجرم به توانایی دیگر خود، یعنی سرودن شعر، روی آورده بود. در آن زمان انتشارات تا کتاب اشعار او را با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور به چاپ رساند که نقطه عطف در این مصاحبه با نویسنده آشنایی با محتویات این مجموعه شعری و دیدگاه یک منتقد ادبی جناب عبدشکور نظری خواهد بود. بیایید بی تکلف به صحبت نویسنده برویم و بعد دیدگاه منتقد ادبی.
چه انگیزه بود که نادر پژوهش به شعر روی آورد؟
من فکر میکنم انگیزه اصلی نمی زندگی در خودی کابل بود. مجموعه خاطرات خودی من به نام شبهای کابل است. یک وبلاگ هم دارم به نام شبهای کابل. در روزای کابل ما بغیر از خرابیای باقی مانده از دوران جنگ چیز دیگه مشاهده نمیکردیم. شهر پر بود از زباله و خرابی ها و مردم هم چهره بسیار فرسوده، خسته و مانده بود. بیشتر شبا یکان چیز می نوشتم که اینمی آیس آیس نوشتن سن خاطره و داستان های کوتاه، که من دوره کوتاهی داستان نویسیم در پشت سر گذاشته بودم، اما نه من انگیزه داد که آیس آیس بتونم به شعر سپید، شعر نو، خیلی مقید به وزن نیستم، وزن درونی هست بلکه وزنی کلاسیک یا وزنی بیرونی نداریم دیگه.
خب از این دو بخش ادبیات که نه از همدیگر دور هستن و نه اونقدر قرین، بخش داستان و بخش شعر، چگونه شد که از بخش داستان به شعر روی آوردید؟
داستان کوتاه را فکر کنم فرصت یا نکردم یا خیلی نتونستم روی سوژه کار کنم. سوژه همیشه در ذهنم بود، شیوه کارم یاد داشتم، ولی که نتونستم واقعا در ذهنم کار کنم. ولی شعر موضوع روزمرگیم بود، موضوع امنیت بود، موضوع مثلا سیاست بود، موضوع اقتصاد بود، موضوع مردم بود، مسائل شخصی خودم بود. اینا همه انگیزه میشد که مثلا همون شب بیام یاد داشت کنم که اونا با سیاست تبدیل به شعر میشه چه صدیه. ولی که موضوع داستان فکر میکنم این مقدار نیاز به داشت که من مطالعه گسترده تر بکنم، روی سوژه ها باید دقیق‌تر کار بکنم، ولی به همین خاطر من فکر کنم وقت نکردم روی موضوع کار.
میرسی به اصل مطلب. کتاب تازه‌ای دارین به نام یک قرن خواب رئیس جمهور، حتما مجموعه شعرهای شما هست. قبل از این هم کدام مجموعه داشتین یا اینمی اولین مجموعه است؟ اگر قبل از این نداشتین ده بالای از این صحبت بکنیم.
اینمی اولین مجموعه ایم است که کار کردیم. قبل از اون فقط شعرهای من یک پراکنده در فرخار یا جای دیگه چاپ شده بود، ولی که اولین مجموعه است که به صورت جدی چاپ کردیم. انتشارات تاک از کمک کردم چاپ بشه.
وقتی آدم عنوان کتاب میبینه یک بک فکر دیگه میفته. چرا شما عین این عنوان انتخاب کردین؟ یک قرن خواب رئیس جمهور.
این نام یکی از شعرهای مثلا یک قرن خواب رئیس جمهور کلتش کردم. شعرهای من نام نداره، بلکه یک از شعرها انمی مصر تکرار است. داده نمی شعرم مال وقتی است که من در وزارت معدن کار میکردم و وزارت معدن دقیقا یکی از کلکینایی که من اونجا کار میکردم اون کلکین اتاق وقتی باز میکنین شما هر ریاست جمهوری از زمین میبینین و به هر حال همون فضای خمود و فضای کارمندی که خودتون خبر هستین در ادارات دولتی افغانستان وجود داره، اونمو خب در اون فضا من خودم بودم و وقتی این فضا رو میخواستم ارتباط بدم با هر ریاست جمهوری، اینم نبودی کار و نبود انگیزه برای کار، نبود معاش خوب یا به هر ترتیب، همه اینا دقیقاً این شعر دمو اداره دولتی دمج نشتم. این علاقمندی من در دنیای سیاست بود، مخصوصا در مسائل افغانستان. خودم احساس کردم که باید مجموعه شعر من بیشتر چیز باشه، هم نام با هم دغدغه‌های روزمرگی خودم باشه. به همین خاطر نام کتاب من گذاشتم یک قرن خواب رئیس جمهور.
وقتی همین عنوان انتخاب کردین از رئیس جمهور به مو ذهن خود برداشت خود یک خواستی هم داشتین؟
دقیقاً خواستم عمو بود که چرا یک مدیر قبیله است؟ چرا من بعد در این شعبه خودم که اینجا نشستم مثلا بشینم شعر بنویسم؟ در که من انجینر معدن بودم، باید فعال می بودم، باید کار می داشتم و می رفتم به ساحه. من مقصر اونا رو می دانستم به عنوان کسی که به هر حال رئیس جمهور و همه کاره از رأس آقای کرده شروع میشه مثلا تا پایین. یعنی احساس میکنم که نمی ضعف مدیریت که در این شعبه موجود داره، در این وزارت موجود داره و در این افغانستان وجود داره ناشی از ضعف مدیریتی آقای کرزی میشه. اگر نمی افغانستان یک مدیر قوی تر می داشت شاید اوضاع ما بهتر بود. به نمی خاطر من همیشه آرزویم در افغانستانی که به هر حال در رتبه بندی جهان یک از فقیرترین کشورهای جهان است که در کشوری داشته باشیم که لااقل ما در اوج مثلا احساس آرامش بکنیم. شاید خیلی از افغان ما این ذهنیت داشته باشن. به نمی خاطر نمی انگیزه شاید ناخودآگاه ذهنم بوده.
در بخش شعر چه کارهای ناپخته ای دارین که میخواین او رو پخته بسازین؟
در بخش شعر من خودم از مجموعه که داریم راضی نیستم، به خاطر که خودم احساس میکنم که میتونستم شعرهای بهتر با تکنیک زبان و آرایای ادبی بهتر به هر حال کار کنم، ولیکن احساس میکنم که بعد مجموعه بعدی مجموعه قوی تر و بهتر بود.
شعر یک قرن خواب رئیس جمهور را خود آقای پژوهش میخواند.
تاج بلند پریشان می پوشاند تمام یک قرن خواب رئیس جمهور، تن خسته یک میز، پرونده، اوراق و چند پیاله و پنجره نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. تصویر تو صد حرف دارد از این قرن و تو هنوز خوابی کوچولوی ناز پر حرف. یک پیاله تصویر درخت، یک پیاله تصویر گنگ و مبهم از تخت. تو خوابی و هزاران چشم بیدار و راهی که روز پر است از غبار به طوفان میماند تصویر پیاله. دیروز جنبش برق، سنگ و چراغ تعبیر یک قرن خواب رئیس جمهور و امروز سرکهایش مردی خسته با صورتی آبلگون، کوچه ها با کفش های کهنه و بندی در گریبان و دیوار نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. نزدیک به پنجرت قفس می فروشند و دستگلی به رنگ‌های سبز، سرخ و سیاه و خدا نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. می فروشند رنگ‌های ترا و کودکان دست فروش می خرند تار پود ترا. می فروشند اوراق یک قرن خواب ترا، می خرند نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. باور درخت و پنجره با کاجی بلند پریشانی توست و شعر نشان یک قرن خواب رئیس جمهور.
کتاب یک قرن خواب رئیس جمهور را شاعر و نویسنده عبدشکور نظری ویراستاری و ادیت نموده است. از دیدگاه آقای نظری این مجموعه کدام شاخصه ای از لحاظ محتوا با اثرهای سایر شاعران جوان ندارد و با زبان ساده و سیال خود فارغ از تکلف است. با ایشان نیز رو در رو صحبت می کنیم.
شاعر و نویسنده عبدشکور نظری کتابی از سید نادر پژوهش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور و همطوری که معلوم میشه مجموعه شعرهای ایشان است. شما ایرا ویراستاری کردین و در ضمن به صفت یک شاعر وقتی ایرا مطالعه کردین، از دیدگاه شما نادر پژوهش تا چه حدودی توانسته که موفق شوه که یک مجموعه ایرا به چاپ برسانه؟
سپاسگزار هستم. این مجموعه از به لحاظ زبان ساده و روانی داره، کاستی های هم داره، به لحاظ زبانی گاه پریشانی های گاه افتخیز های هم داره که نیازمند اینه که شاعر تجربیات بیشتری داشته باشه و در طول فرایند تجربی بلند به تکامل بیانی و زبانی بیشتری دست پیدا کنه. به نظر من شاعر از عناصر خیال و صورت روشمند و دقیق آنچنان که بتانیم از دل او و ویژگی‌های سبکی دست پیدا کنیم و چون این جایگاهی هنوز نرسیده و خب انتظارم نمیره چون مجموعه اولیشان هست و هنوز راه طولانی برای تجربه و آموختن داره.
به یک نگاه آدم وقتی عنوان کتاب میبینه که یک قرن خواب رئیس جمهور به فکری میفته که در اشعاری که در این مجموعه تجمع کرده بعضی ذهنیت های سیاسی و اجتماعی هم باید داشته باشد. از نظر شما وقتی ایره مرور کردین، کدام جنبه سیاسی یا اجتماعی هم دهی یافتین که در تخیل ازی که خواب رئیس جمهور تعبیر کرده باشه کدام ارجی گذاشته باشه؟
خب در مورد عنوان ها معمولا آرا و نظرهای مختلف وجود داره، این که به عنوان ها حتما متناسب با محتویات آثار باشد یا نباشد. این عنوان در واقع نمیتونه آینه دار محتویات یا مفاهیم حد اکثری کتاب باشد. این کتاب به لحاظ اندیشگی، به لحاظ جهان معنایی دارای ویژگی های خاص هست، میتونه نمایندگی کنه از تجربیات خاص شاعر و من فکر میکنم یکی از نکات مثبت این اثر همین مستند بودن این و معطوف بودن این آثار به تجربیات شخصی خود شاعر هست. به این ترتیب این اثر من در مجموع نمیتونم یک اثر ایدولوژیک یا انتقادی یا با برد خاص معرفی کنم. به نظر من این اثر با او عنوانی که برش گذاشته شده تطابق کامل نداره.
یعنی شما فکر نمی کنین یک آیدیایی، یک ذهنیتی داشته، یک ناتوانی به خود حس کرده که نتانه او را ارائه بکنه؟
شاید شاعر دوست داشته که با توجه به فضای موجود عنوانی را انتخاب کنه که بیشتر به چشم بیاید و توجهات را جلب کنه، ولی در مورد اینکه این عنوان براستی برازنده متناسب با چنین اثری به لحاظ محتوایی و معنایی هست یا نه، داوری با خوانندگان هست.
گپ و گفتی بود با نادر پژوهش، یکی از شاعران معاصر، در مورد کتابش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیکر مجروح میهن گر نشد مرهم کنم، تا دوام عمر باید نوحه و ماتم کنم. ای وطن داران، عروسی مملکت بی پرده شد، خاک قبر محرمن در چشم نامحرم کنم. اختلاف مذهب و قومی کند کشور خراب، سازمان طرح این نیرنگ را درهم کنم. سه بیت از دیوان مرحوم عبدالباقی قائل زاده بود، شاعری که کم زیست زیاد نوشت و از این 42 سال عمر کوتاه 10 سال پسین را در نابینایی سپری کرد. استاد پرتو نادری در مورد نابینایی قائل زاده در مقاله با عنوان شاعر تیر چشم روشنبین نوشته بود. قائلزاده بیش از یک دهه آخر زندگیش را در نابینایی و تاریکی به سر برد و این دوران پختگی شاعری او بود. وقتی کلیات او را برگردانی می کنی می بینی که بازتاب رنگ ها در سروده های او بسیار اندک است. می توان گفت که شعرهای او از نظر کاربرد رنگ سیاه و سفید است، در حالی که او 30 سال زندگی را در بینایی به سر برده، رنگ ها را دیده، گل ها و شگوفه ها را دیده و بویده، غروب و طلوع را دیده، آسمان پرستاره و ماه را نیز. بیایید چند سطری از زمان و مکان زیست قائلزاده نیز یادهانی کنیم. در این یادهانی همکارم جاوید فیضی با ماست.
باقی قائلزاده متولد سال 1292 خورشیدی در گذر سپاه منصوری های چندول کابل است. از لیسه صنایع کابل در رشته رنگامیزی و دیزاین قالین، سبک کاشان و مزار شریف فراغت حاصل نمود و سپس در همانجا به عنوان آموزگار زبان و ادبیات دری صنوف عالی مصروف خدمت شد. علاقه‌مندی‌اش به شعر وی را واداشت تا جمعه شب‌ها در منزلش بزم شعرخوانی را اندازد. وی پس از مسدود شدن درب لیسه صنایع در فابریکه قندسازی کابل شامل کار شد. قائلزاده در سنین جوانی از روشنایی دیدگان محروم گشت و پس از آن گوشنشین کلبه فقیرانش واقع کارتچار کابل شد. او زیباترین اشعار را که بیشتر رنگ سیاسی دارند و رژیم همان وقت را به باد انتقاد گرفته سرود است و به همین علت چند بار در توقیفخانه دیمزنگ زندانی شد. این شاعر رزمنده در سال 1340 خورشیدی هنگامی که فقط 42 سال داشت زندگی را پترود گفت. از او تا هکنون 2 مجموعه شعری آشیان عقاب و جرقه آذر به نشر رسیده است و همچنان کلیات مشاطع فکر از وی در دسترس دوستداران وی قرار دارد. از نویسنده و منتقد ادبی میر حسین مهدوی در نوشتار با عنوان بینایی و شاعری با نگاه به شعر مجموعه مشاطع فکر عبدالباقی قائلزاده خواندیم. از مرحوم عبدالباقی قائلزاده مجموعه به نام مشاطع فکر در سال 1388 در کابل به نشر رسیده است. این کتاب با 288 صفحه شعرهای مختلف شاعر را در بر دارد. به نظر می رسد که مهمترین مسئله برای مرحوم قائلزاده در این مجموعه مبارزه مستمر با استبداد و ظلم باشد. جدیترین سخن مشاطع فکر دعوت مردم به مبارزه با جلوه های مختلف استبداد و بی‌عدالتی است. هرچند مرحوم قائلزاده با چهره های کاملا متفاوت در این مجموعه ظاهر می شود، اما جدیترین و در این حال اصلی ترین ویژگی شاعر در این مجموعه عدالت طلبی و مبارزه با بی‌عدالتی است. اگر مبارزه با بی‌عدالتی جدیترین مسئله برای مرحوم قائلزاده باشد، به نظر می رسد که برای مخاطبان این مجموعه به ویژه مخاطبان عصری آن نابینایی شاعر باشد. در پشت کتاب با خط درشت نوشته شده است شاعر نابینا عبدالباقی قائلزاده. همچنین در چندین مقدمه و تبصره‌ای که بر این کتاب نگاشته شده اند، عموماً از نابینایی شاعر به عنوان یک مسئله بسیار جدی سخن به میان آمده است. براستی چرا برای مخاطبان معاصر شاعر، نابینایی شاعر از ظلم ستیزی او اهمیت بیشتر یافته است؟ چرا به جای تاکید بر نابینایی شاعر نیامده است که شاعر انقلابی عبدالباقی قائلزاده؟ حسین مهدوی در ادامه نوشته است که به نظر می رسد که مخاطبان معاصر شاعر سعی کردند که نوع نگاه ترحم‌آمیز را با یک رویکرد احترام‌آمیز در هم آمیزند و به مردم بگویند که هرچند شاعر این مجموعه نابینا بوده، اما با تمام نابیناییش شاعر هم بوده است. در چنین رویکرد اصل بر این گماشته می شود که برای شاعر بودن باید بینا بود، نه تنها برای شاعر بودن بلکه برای هر نوع مشارکت هنرمندانه و اجتماعی باید دو چشم بینا داشت. چگونه کسی می تواند مجسمه سازی کند در حالی که نابینا باشد؟ یعنی نمی توان نابینایی و مجسمه سازی را با هم جمع کرد. موسیقی هم امانند مثال مجسمه سازی است. کسی که نمی بیند نمی تواند بنوازد. اما رابطه موسیقی و نقاشی با بینایی مسئله است کاملا متفاوت. برای نقاشی کردن باید بتوان ابزار خاصی را در دست گرفت و با کمک آنها رسم را ایجاد کرد، اما برای شاعری هیچ ابزار واسطه به کار بردن نمی شود. در شعر هیچ احد حائل و ابزار واسطه در کار نیست. چشم لازم نیست تا تیشه را ببیند که قرار است بر فرق کلمات کوبیده شود تا کلمات را شکل و شمایل بدهد. برای شکل تازه دادن به کلمات به چکش و اره و انبر نیاز نیست. کلمات در دنیای ذهن شاعر شکل میگیرد و در همان جا هم باید شکل تازه بگیرند. اگر چنین است، چرا باید بینایی شاعر از شاعری او پر اهمیت تر جلوه کند؟ مهدوی ادامه می دهد که برای پاسخ گفتن به این پرسش لازم است به این مسئله بپردازیم که تصویرهای شاعرانه چقدر تصویرهای دیداری هستند. مثلا وقتی که شاعر می گوید قیامت است اگر ضبط دل دوباره کنم، جنون بیا که گریبان صبر پاره کنم. تا چی اندازه تصور گریبان صبر دیداری است؟ چقدر ساختن این تصویر به نیروی بینایی ما وابسته است. البته که بینایی تأثیر غیر قابل انکار در کسب دانش و درک و دریافت شاعر از محیط پیرامونش دارد، اما کسب دانش ربط مستقیم با کار شاعری ندارد. کار شاعر آفریدن گونه دیگر هستی است. شاعر کسی است که تجربه شخصی خود را وارد فضای عمومی می کند و با کمک جادوی کلام آن را جاودانه می سازد. شاعر نخست دنیای اطراف خود را کاملا وارد ذهن خود می کند. به عبارت دیگر، شعر از شخصی سازی تجربه های جمعی یا فردی آغاز می شود. دنیای بیرون نخست وارد جهان ذهن شاعر می شود. در این مرحله شاعر سعی می کند که دنیای اطراف خود را آنگونه که خودش می خواهد ببیند، نه آنگونه که رسم دیدن حکم می کند. روح این شاعر آزاده و مبارز نستو، استاد باقی قائلزاده، شاد باد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یاد خیری بود از باقی قائلزاده، یکی از شاعران مبارز افغانستان. در شماره امروز مجله آزادی دو جالب کوتاه و یک جالب خیلی آموزنده کمی طویل داریم. اولی نصیحت حکیم، دومی قدر مرده بالاتر از زنده، و سومی کتاب دنیا از صفحه صلاح الدین سالار. نخست نصیحت حکیم. حکیمی به پسرش گفت: ای پسر، در زندگیت هرگز از سه چیز دست بر ندار. اول بهترین غذا را بخور، دوم بر بهترین بستر بخواب، سوم در بهترین خانه ها زندگی کن. پسر گفت: ما فقیر هستیم، پس چگونه می توانیم این کارها را انجام دهیم؟ حکیم پاسخ داد: اگر فقط وقتی که گرسنه‌ای غذایی که میخوری بهترین غذا خواهد بود. اگر زیاد کار کنی و وقتی خسته‌ای بخوابی بستر تو بهترین بستر خواهد بود و اگر با مردم به خوبی رفتار کنی در دلهایشان مسکن خواهی گزید و بدین گونه در بهترین خانه ها زندگی خواهی کرد. این حکایت به ما یادآوری می کند که ارزش‌های واقعی در زندگی بیشتر به نگرش و رفتار ما نسبت به زندگی و دیگران بستگی دارد تا به مادیات. جالب دوم، قدر مرده بالاتر از زنده. مار مرغ را نیش زد و با زهری که در بدنش می سوخت به لانه‌اش پناه برد، اما مرغ‌های دیگر ترجیح دادن او را بیرون کنند تا زهر پخش نشود. مرغ لنگ لنگان با گریه و درد دور شد، نه به خاطر نیش مار بلکه به خاطر رها شدن و بیمهری خانوادش در زمانی که بیش از همه به آنها نیاز داشت. پس رفت، در حالی که از تب می سوخت یک پایش را به سختی می کشید و در برابر شبهای سرد بی‌دفاع بود، با هر قدم اشکی از چشمانش فرو می ریخت. مرغ‌های درون لانه او را تماشا کردند که دور می‌شود و در افق ناپدید می‌گردد. بعضی به یک دیگر گفتند بگذارید برود، او دور از ما خواهد مرد. و وقتی که مرغ بالاخره وسعت افق گم شد، همه مطمئن بودند که او دیگر زنده نیست. برخی تا به آسمان نگاه کردند با امید اینکه لاشخورها را در حال پرواز ببینند. زمان گذشت، مدتی بعد یک مرغ مگسخار به لانه آمد و خبر داد خواهر شما زنده است، او در غاری دوردست زندگی می کند. او زنده مانده اما پایش را به خاطر نیش مار از دست داده است. او در یافتن غذا مشکل دارد، به کمک شما نیازمند است. سکوتی برقرار شد، سپس بهانه ها آغاز گردید. نمی توانم بروم، حالا تخم می گذارم. نمی توانم بروم، در جستجوی دانه هستم. نمی توانم بروم، باید از جوجه هایم مراقبت کنم. پس یکی پس از دیگری همه درخواست کمک را رد کردن. مرغ مگسخار بدون کمک به غار بازگشت. زمان باز هم گذشت، مدتی بعد مرغ مگسخار دوباره برگشت، اما این بار با خبری دردناک. خواهرتان از دنیا رفت، او در غار تنها جان داد. هیچ کسی نبود که او را به خاک بسپارد یا برایش گریه کند. در آن لحظه بار سنگینی بر دل همه افتاد. اندوهی عمیق سراسر لانه را فرا گرفت. آنهایی که تخم می گذاشتن دست از کار کشیدن، آنهایی که به دنبال دانه بودن بذرها را رها کردن، آنهایی که از جوجه ها مراقبت می کردن برای لحظه آنها را فراموش کردن. پشیمانی دردناکتر از زهری بود. چرا زودتر نرفتیم؟ از خود می پرسیدن و بدون توجه به فاصله و سختی راه همگی به سوی غار ره سپار شدند، در حالی که می گریستند و سوگواری می کردند. اکنون دلیلی برای دیدن او داشتند، اما خیلی دیر شده بود. وقتی به غار رسیدند مرغ را نیافتند. تنها نامه‌ای باقی مانده بود که نوشته بود در زندگی بسیاری از مردم برای کمک به تو در زمان حیات حتی از خیابان عبور نمی کنند، اما برای دفن تو جهان را زیر پا می گذارن و بیشتر اشکهایی که در مراسم خاک سپاری ریخته می شود نه از درد بلکه از پشیمانی و عذاب وجدان است. جالب خیلی کوتاه سومی، کتاب دنیا. از خردمندی پرسیدن چگونه به این درجه از آگاهی رسیدی؟ چه کتابهایی خواندی؟ او پاسخ داد: 50 ضربه چاقو، 70 دعوا خواندم و بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشتم. من خیانت را در چشمان خویشاوندان دیدم، پس یاد گرفتم که مراقب باشم. ظلم را در چشمان کسانی که دوستشان داشتم دیدم، پس سکوت را آموختم. من از نزدیکترین دوستانم انکار را دیدم، بنابراین یاد گرفتم که ترک کنم. من عزیزان زیادی را دفن کردم و آموختم که عشق را باید زندگی کرد. اگر میخواهی یاد بگیری دنیا را بخوان. این تنها کتابی است که آخر ندارد و بدانید که در درس‌های زندگی هیچ چیز رایگان نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با خودم این روز و شب پیوسته غمغم می کنم. پیش دستم می گذارم هرچی را گم می کنم. بارها در گریه هایم از خودم پرسیدم با که با این ذوق بی پایان تکلم می کنم. دو بیت از یک شعر احمد سیر بختیاری بود. می دانید شعر به هر اندازه‌ای که بی تکلف و عادی از کلمات غامض و پیچیده باشد، درصدی زیاد خواننده ها آن را می پسندند و به گونه روان می خوانند. ما داریم شاعرانی در زبان فارسی دری که شعرهایشان چنین است و از این رو مورد پذیرش افکار عامه است. احمد سیر بختیاری شاعر جوان با ذهنیت جوان هم از این ردیف و شعرهای او با چنین اوصاف دلنشین آراسته است. سیر بختیاری زاده 1370 هجری خورشیدی در شهر کابل و مالک لسانس حقوق و علوم اجتماعی است. مجموعه شعری با عنوان کوچه خیال از وی چاپ شده. امروز در این برنامه دکلمه از او را با صدای هنرمند خوب و دکلماتور شایسته جناب ولیشا عالمی داریم. بیایید این دکلمه را تا حدودی به زبان اصطلاحی سروده شده با هم بشنویم.
دست تنهایی، شعری از احمد سیر بختیاری، دکلمه ولیشا عالمی. با خودم این روز و شب پیوسته غمغم می کنم. با خودم این روز و شب پیوسته غمغم می کنم. پیش دستم می گذارم هرچی را گم می کنم. می برد سرگیجه دستم را به یخچالی که نیست. با در و دیوار سرگردان تصادم می کنم. با دست تنهایی به دستم میدهد سیگار پن، پرده را در چشم پر آزار مردم میکنم. سردی زانوی غم را میفشارم در بغل، مشت اندوه هم که در جانم تراکم میکنم. بارها در گریه هایم از خودم پرسیده ام با کی با این ذوق بی پایان تکلم میکنم. مثل یک افسانه غمگین طولانی استم، با چی امید تقلای تداوم میکنم. آنقدر بیچاره ام بی تو که در آینه آه سوی خود میبینم، احساس ترحم میکنم. با خودم این روز و شب پیوسته غم غم میکنم، پیش دستم میگذارم هرچی را گم میکنم.
پارچه شعری بود از احمد سیر بختیاری به صدای ولیشاه عالمی، یکی از دکلماتوران موفق افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره به معرفی بانوی که یک بنا در شهر کابل به نام او مسما است می پردازیم. این تعمیر در طول بیشتر از نیم صده لوه های چندین مؤسسه، وزارت ها و نهادهای متنوع را در جبین خود داشته است. بانو زینب که در شناسایی آن همکارم رویا معدومی با ماست.
زینب کی بود و زینب ننداری یادآور نام چه کسی است؟ پژوهشگر تاریخ استاد محمد اعظم سیستانی می نویسد: من تقریباً 40 سال دوران جوانی خود را در کابل گذشتاندم. از سال 1334 تا 1373 هجری شمسی در ابن سینا و دارالمعلمین درس خواندم و در پوهنتون کابل تحصیل کردم و پس از فراغت از پوهنتون در لیسه نادریه کابل معلمی نمودم و بعد از 6 سال کار در معارف ولایت نیمروز و هلمند دوباره در کابل در اکادمی علوم افغانستان کار کردم و در این مدت بارها برای تماشای فیلم با سینما زینب واقع میان چهارراهی شیرپور و چهارراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل رفتم و یا نمایش نامه دیدم و یا برای اشتراک در محافل تجلیل از روز معلم به آن تالار رفته و نشستم، ولی حتی یک بار هم از زبان کسی نشنیدم که این زینب ننداری که یک سینما یا یک سالن نمایشات به نام او مسما شده کیست و کجایی است. البته برخی می گفتند که زینب اسم خواهر ظاهرشاه و خانم سردار داوود خان است و ممکن است این سینما به نام او گذاشته شده باشد و گاهی من با خود می گفتم که زینب اسم دختر میرویس خان هوتک و با خود می گفتم شاید سینما زینب با اسم او مسما شده باشد، اما جواب قناعت کننده نمی یافتم تا سرانجام در 24 جولای سال 2021 یک محقق افغان جناب احسان لمر این راز را افشا نمود و ضمن مقالات در قاموس کبیر افغانستان نوشت که زینب عنایت سراج نخستین رئیس مؤسسه نسوان کشور، دختر سردار عنایت الله خان سراج، برادر اعلیحضرت امان الله خان بود. آقای المر مقالش را با سخنان سید جمال الدین افغان آغاز می کند که درباره نقش مادر در تربیت اولاد گفته بود: مسلمانان اگر به زنان اجازه تحصیل را ندهند، از ضعف، جهالت و رسوایی نجات نمییابند. طفل در آغوش مادر خود تعلیم ابتدایی، تفکر و اخلاق را فرا می‌گیرد و آغوش مادر اولین مدرسه فطری انسان است که در آن طفل از مسائل دین و دنیا آگاه می‌گردد و اخلاق و شخصیتش شکل می‌گیرد. اگر مادر جاهل و بی‌بهره از علم باشد، با وجود موجودیت مردان لایق و کاردان و جامعه مرفه و آباد، این نعمات هیچگاه به نسل بعدی انتقال نمی‌یابد و تمام ملت به زودی در قعر ذلت فرو خواهد غلطید. در عرصه جهان وقتی یک نسل روبه نابودی می رود، اگر اطفالشان از مادران خود تعلیم و تربیت درست ندیده باشند، قادر نخواهند بود افتخارات خانوادگی و ملی خیش را حفظ نمایند. آقای لمر در ادامه می نویسد: خانم اسما رسمی طرزی و محمود طرزی هر یک فرزندان نهایت وطن دوست و عاشق میهن و مردم کشور تربیت نمودند که مرحوم خیریه عنایت سراج، مرحوم ملک سریا و مرحوم عبدالوهاب طرزی هر یک نام نهایت آشنا در این راستا در کشور بودند و هم ایشان مرحوم زینب عنایت سراج هم یکی از ایشان است. خانم زینب اولین رئیسه رسمی مؤسسه نسوان در دمیرمنو تولنه می باشد که از سال 1329 هجری شمسی الا وفاتشان 1358 تصدی امور این اداره را به عهده داشتند. ایشان مصدر خدمات مهمی برای انکشاف مؤسسه و ارتقای سویه ذهنی و تربیوی زنان افغان گردیده که این خدماتشان در تاریخ دمیرمن و تولنه فراموش نشده نیست. استاد اعظم سیستانی تحقیق را چنین ادامه می دهد. محترم حفیظ الله ناطق می نویسد: دهه 1320 پدرم سرمعلم و مرحومه زینب عنایت سراج رئیسه مؤسسه نسوان بودند که در عقب هتل کابل فعالیت و به همکاری خانم‌های باسواد مصدر خدمت به خانم‌ها و دختران شدند. من طفل بودم و ایشان را به خاطر دارم که با پدرم می‌رفتم. چون پدرم سرمعلم مکتب پسران شهدا در زمان اعلیحضرت امان الله خان بودند، خاطرات زیاد آن را با من یاد می کردند و از زینب جان و بخصوص مهربانیشان با معلمین و شاگردان و اینکه متواضع و مؤدب و دلسوز بودند. استاد سیستانی از محترم هاشم اکبر نقل قول دارند: خانواده محترم سراج خیلی بزرگ و شخصیت‌های خوب در بینشان است. یکی از آن مرحوم دکتر صاحب کبیر سراج که از دوستان بنده بودند، به 7 زبان تسلط کامل داشت. پسر بزرگشان هم دکتر در برلین است. یکی دیگر از کارنامه‌های بیدارگرانه خانم زینب، نشر مجله میرمن در سال 1332 هجری شمسی 1953 میلادی چون ستاره درخشان تجلا نمود. نمایندگی های آن از قندهار شروع و بعداً به همه ولایت افغانستان شروع به فعالیت نمود. در چوکات آن مؤسسه تأسیس یک سالون سینما تئاتر روی دست گرفته شد که به یک سلسله فعالیت های هنری و ثقافتی دست زد. زینب ازدواج نکرده بود و در برج جدی سال 1337 هجری شمسی به اثر مرض سرطان در برلین وفات نمود و به پاس خدمات شایستهشان سینمای مؤسسه نسوان به نامشان یعنی زینب ننداری مسما گردید. زینب عنایت سراج زنی که جوانیش را در راه خدمت به هم نوعانش صرف کرد و خود را از لذت تشکیل خانواده و داشتن یک شوهر خوب و اولاد خوب محروم کرد تا بیشتر و بهتر در خدمت مردم خود باشد. روان این خانم منور و خدمتگار پیشتاز کشور شاد باد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
معلومات مختصری بود در مورد بانو زینب که تعمیری هم به نامش به نام سینما زینب یا زینب ننداری ساخته شده است. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.